Tartışı İran.
بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشور، به ویژه تیم‌های حاضر در رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران. جواد زرینچه سرپرست تیم فوتبال استقلال در گفتگو با پایگاه رسمی باشگاه استقلال اشاره کرده که شرایط بسیار خوبی رو باشگاه استقلال سپری می‌کنه تا قبل از بازی مقابل تیم ماشین‌سازی در رقابت‌های هفته اول دسته برتر باشگاه‌های کشورمون، و ایشون عنوان کرده که در حال حاضر تمرین‌های تیم فوتبال استقلال در دو زمین برگزار میشه که به تازگی هم مجموعه ورزشی انقلاب به محل تمرین‌های تیم فوتبال استقلال اضافه شده. البته هنوز معلوم نیست که آیا دیاباته به بازی اول مقابل ماشین سازی برسه یا خیر. بر اساس توافق انجام شده بین شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و باشگاه پرسپولیس، قرار بر این شد قیمت بلیت مسابقه پرسپولیس و پارس جنوبی جم بر اساس همون قیمت سال قبل به فروش برسه، یا فصل قبل به عبارتی، تا بعد از گذشت چند روز دو طرف درباره قیمت جدید تصمیم گیری بکنن. بر همین اساس بلیت جایگاه ویژه 25,000 تومان، روبروی جایگاه 20,000 تومان، و همینطور پشت دروازه ها و طبقه دوم که البته وجود نداره 15,000 تومان خواهد بود. طبقه دوم در بازی فردا بسته است و فعلا با توجه به اینکه امکان نصب درهای ورودی یا همون گیت ها وجود نداشته برای عبور و مرور تماشاگران، فقط طبقه اول امکان اسکان تماشاگران را در بازی فردا خواهد داشت. در همین حال آقای علی اصغر انتظار، مدیر سامانه بلیت فروشی هوشمند ورزشگاه‌های کشور، اشاره کرده که امکان عبور تماشاگران از درهای ورودی بدون کارت ملی امکان پذیر نیست و بلیت فروشی الکترونیکی برای مسابقه دو تیم پرسپولیس و پارس جنوبی جم صبح روز فردا از طریق سامانه و با کارت ملی انجام خواهد شد. همچنین بر اساس توافق بین دو باشگاه استقلال پرسپولیس و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، قرار هست که بلیت فروشی الکترونیکی به نمایندگی این دو باشگاه به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی واگذار بشه. یه مقدار دیره فردا صبح بلیت فروشی برای بازی که همون روز برگزار میشه، و بهترین هستش که برای اینکه علاقمندان فوتبال با طیب خاطر بلیت ها خودشون تهیه بکنن و حالا ترافیک هم به وجود نیاد در پایگاه بلیت فروشی و همه بتونن راحت به بلیت های خودشون دسترسی داشته باشن، زمان بهتری مشخص بشه و اعلام بشه برای بلیت فروشی در هفته های بعد احتمالاً. ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه در هفته دوم رقابت دسته برتر باشگاه‌های کشور میزبان بازی حساس تیم‌های تراکتور و پرسپولیس خواهد بود. در همین راستا آخرین مشکلات ورزشگاه یادگار امام توسط مسئولان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در حال بررسی، اعضای شورای تامین تبریز هم دیروز بازدیدی رو امروز در واقع تصدیق می‌کنم بازدیدی از ورزشگاه یادگار امام داشتن و در حال حاضر هم نصب صندلی بر روی همه سکوها تقریبا به اتمام رسیده و کار شماره گذاری اونها هم انجام شده. با یک شرکت داخلی هم قرارداد امضا شده برای نصب درهای ورودی یا همون گیت ها که تا مهر ماه ظاهرا قرار هست که این موضوع هم در ورزشگاه یادگار امام حل بشه.
ارزش ایران.
در ادامه انعکاس صحبت کارشناسان و مربیان فوتبال کشورمون پیرامون فصل تازه رقابت‌های دسته برتر باشگاه ایران با یکی از مربیان با سابقه و کارکشته فوتبال ایران گفتگو خواهیم کرد، آقای محمود یاوری. در تیم‌های گوناگون ایشون مربیگری کرده که حالا اونها که مخاطرم هست زباهن اصفهان، فجر شهید سپاسی شیراز، استیلازین و تیم‌های دیگری که حالا خود ایشون بیشتر توضیح خواهد داد. آقای یاوری سلام و عصر بخیر.
عرض سلام دارم خدمتتون آقای هاشمی و همچنین مخاطبین شما ورزش رادیو ایران.
آقای یاوری بله خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. ما عادت کرده بودیم که شما در فوتبال باشگاه ایران همچنان مربیگری بکنید، حضور داشته باشید، ولی چند سالیه که ظاهرا کنارگیری کردی از عرصه مربیگری، درسته؟
والا یه زمانی انسان میاد، یه زمانی هم میاد دیگه.
انشالله سلامت باشین همیشه.
خب من یه زمانی جوان بودم، به جای مربیای با تجربه رو گرفتم، حالا بازیکن‌ها مربیای جوان اومدن جای ما رو، نمیشه که جای اونا جای خود داره و ما باید بریم تا اونا بیان. در حال 43 سال های هاشمی مربیگری بله. در سطح ملی و باشگاهی چند سالی نیست و من لذت میبرم از اینکه جوان ها میبینم و میام تماشا. الان هم اومدم به درخواست یک از تیمای خوب مستان مدام نشستم دارم اینجا تماشا میکنم تمرینشون رو. ما از بعض
کدوم تیم رو تمرین کدوم تیم آیا آوری؟
یک از تیمای رده سوم اصفهان هستن که در مسابقات لیگ کشورم شرکت میکنن. اومدم نگاه کنم چون علاقه من بودن که من بیام ببینم.
حالا یه نکته اینجا وجود داره یاوری، به هر حال اون نکته که شما اشاره کردید که بازنشستگی هست، به هر حال در هر کاری هم بازنشستگی وجود داره، طبیعتاً در این موضوع کسی شک نداره، ولی به نظر شما امکان این که باشگاه‌ها از تجربه پیشکسوتان و عزیزانی همچون شما بهتر استفاده بکنن در نقش حالا مدیر فنی، مشاور یا مدیر ورزشی وجود داره؟ اصلا پیشنهاد در این زمینه به شما شده؟ بله
قاعدتاً باید داشته باشه، ولی در کشورهای دیگه هم میبینید که الان بازیکنی که بایرن مونیخ اخیراً خرید از بهترین بازیکن سالهای گذشتهش رونمایی شد. مدیر تیم بازیکن تیم کرواسی بود که چه بهترین هافبک‌های فوروارد‌های تیم بایرن مونیخ بود.
سال همینزیچ منظورتونه؟
بله بله بله، استفاده میشه ازشون و همه کشورهای اروپایی که ببخشید خارج از ایران چه از که یک مربی برام با که بازنشست نیستم، من باز ایستادم.
ان شاء الله که سلامت باشین همیشه.
من میام تمرین باشگاه‌ها، تمرین تیم‌ها، سپاهان، زباهن، رده‌های دیگه رو نگاه می‌کنم، تماشا می‌کنم. حالا باز دو کار کارشناسی هم با دوستان همکاری داریم. نهایتا من اصلا خودم رو نه بازنشست کردم و نه بازنشست شدم. منتظر هستیم هر زمانی باشگاه سپاهانی جایی به هر حال دوستان مشورت میخوان، ما مزایقه نمی کنیم، در خدمت شما هستیم.
انشاءالله سلامت باشین.
تو این چرخه هستیم به هر حال، منتها دورتر یا نزدیک و نزدیکتر.
بله آیا ولی حالا در آستانه شروع فصل تازه پیشبینیتون چی از آغاز رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران؟
سالهای قبل هم دیگه شروع میکردیم ولی نه به این صورت، منتها اینو دیگه مستمسک کردیم که سه تا دلیل که باید به خاطر اون لیگ عقب میفته. ما سالهای گذشتم همین مشکلات رو داشتیم، منتش الان دیگه FC و فیفا به تبع فیفا فشار آورده که حتما این سه مورد انجام بشه. من فکر کنم که خیلی خوبه، منتش ما دیر به فکر میفتیم. یعنی ما باید حتما از 6 ماه نگذشته یا حتی بعد از آخرین بازی فینالی که برگزار میشه در جام لیگ قبل، ما این تذکرات رو بدیم، این نامه ها و مراسلات رو داشته باشیم که تیم ها به تحت فشار قرار بگیرن و این کاری که روزای آخر به دقیقه 90 میرسه این رو زودتر انجام بدن که ما بازی همون زودتر انجام بشیم. من مطمئنم که امسال ما بازی های 3 روز استراحت، هر بازی در بعد از 3 روز رو ما خواهیم داشت، چون با فشردگی بازی ها به ما اجازه نمیده که ما باید با فیفا با AFC هماهنگ باشیم. در برنامه‌ریزی برای مسابقات باشگاه آسیا ما داریم و اونها برنامه میدن و ما برنامه‌مون با هم تداخل پیدا می‌کنه و مشکل میشه. یعنی که ما عقب میافتیم از برنامه‌های AFC و یا کشورهای همجوار.
درسته. خیلی ممنون آقای یاوری که این گفتگو شرکت کرد.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم از شما.
عصرتون بخیر.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
نظر شما شنوندگان محترم درباره رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران در فصل جدید، فصلی که از فردا آغاز خواهد شد، چیست؟ به نظرتون آیا تأخیر در برگزاری و شروع مسابقات به بهبود کیفیت بازی‌ها کمک خواهد کرد؟ آیا تیم‌هایی که به جذب بازیکنان گران قیمت و ستاره روی آوردند یا مربیان خارجی بزرگی رو به خدمت گرفتند در فصل آینده موفق خواهند شد یا خیر؟ ما نظر شما شنوندگان عزیز رو در این برنامه منعکس خواهیم کرد از طریق سامان پیمکی 3900 و همینطور دو خط ارتباطی رادیو ایران 220-486 و 225009. بریم به سراغ مطالبی از رشته‌های دیگر ورزشی در بخش منهای فوتبال. از روز گذشته نشست سرپرستان کاروان تیم‌های شرکت کننده در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به میزبانی شهر بازی‌های المپیک، شهر میزبان المپیک آینده یعنی توکیو ژاپن آغاز شده و در این سمینار سه روزه افزایش دما و رقابت‌های آزمایشی مهمترین موضوعات مورد بحث هست. افزایش دما و گرمای شهر توکیو که از نگرانی‌های کمیته بین‌المللی المپیک بوده که امروز خبر رسید که IOC یا هم کمیته بین‌المللی المپیک از وضعیتی که شهر ژاپن داره پیرامون میزبانی بازی‌های المپیک و تلاش برای کم کردن گرمای هوا در روزهای برگزاری المپیک ابراز رضایت کرده. سی و سه روز با آغاز رقابت‌های دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان در کشور انگلستان زمان باقی مانده و تیم ایران هم در این مسابقات با دو ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن حضور خواهد داشت. البته تا این لحظه هنوز کشور انگلستان روادید ورزشکاران ایران را صادر نکرده. مسابقات در شهر یورکشایر در انگلستان برگزار خواهد شد. دو رکابزن مرد ایران در تور اندونزی حضور دارن و بعد از اون به کشور چین سفر خواهند کرد و اگر در این مدت زمان سفارت مشخص بشه دو رکابزن باید به کشور ترکیه سفر بکنن برای دریافت روادید. محمد گنجخانلو، امیرحسین جمشیدیان و سمیه یزدانی نفراتی هستن که در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی جهان در بخش جاده حضور خواهند داشت. اگر کارشکنی سفارت انگلستان انجام نشه و مثل رقابت تکواندو قهرمانی جهان ورزشکاران ایران باز نمونن از سفر به محل برگزاری مسابقات. تیم ملی والیبال بانوان کشورمون فردا در اولین بازی دور دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف تیم تایلند خواهد رفت. تیم ایران در مرحله گروهی یا مرحله نخست با شکست مقابل کره جنوبی و پیروزی برابر هنگ کنگ به مرحله دوم رسید، در بین 8 تیم قرار گرفت و همین 8 تیمی که در مرحله دوم حضور خواهند داشت در دو گروه 4 تیمی جواز حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک در بخش والیبال بانوان را هم به دست آوردند. بعد از اعلام اسامی ملی پوشان الزامی به رقابت‌های جهانی قزاقستان از سوی آقای محمد بناس، کشتیگیر اردوی تیم کشورمون رو ترک کردن. مهدی علیاری، حسین نوری و رضا گرایی که نامشون در بین ملی پوشان نبود، اردوی تیم ملی رو ترک کردن. آیا این اردو بر اساس اعتراض به تصمیم آقای بنا بوده یا مورد دیگه‌ای وجود داشته که در این زمینه با آقای محسن جعفری گفتگو خواهیم که از خبرنگاران کشتی که رو خط ارتباطی ماست. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما معتمد هاشمی، تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله، خب ما همیشه عادت کرده بودیم که کشتیگیران تبعیت بکنن از تصمیم‌های آقای محمد بنا، ولی این بار ظاهراً تصمیم دیگه‌ای رخ داد و اتفاق دیگه‌ای به وقوع پیوست.
بله، همونجوری که اشاره کردین، روز گذشته گویا در تمرینی که حالا کشتی فرنگی داشت، محمد بنا از ساعت آقای متشکرم بگم تمام اینا بر اساس شنیده ها هست و تا این لحظه چیزی به صورت رسمی اعلام نشده از سوی فدراسیون کشتی. اما گویا محمد بنا اسامی نفرات اعزامی رو در جمع اردونشینا اعلام کرده، اسامی که مد نظرش هست، یعنی ده فرنگی کاری که قراره در یه مسابقات جهانی قزاقستان در نور سلطان برگزار میشه، در شهریور ما برگزار میشه، اعلام میکنه محمد بنا و چهار کشتیگیر کشورمون یه مقدار این شرایط رو بر نمیتابن و بعد از اون بالاخره هر کدوم به نوبه خودشون نارضایتی خودشون اعلام میکنن نسبت به این تصمیم و گویا اردو رو ترک میکنن. سامان عبدولی، رضا گرایی در 72 کیلوگرم، حسین نوری 87 کیلو و مهدی علیاری در 98 کیلوگرم که نفراتی رو گویا محمد بنا بجز این نفرات اعلام کرده. من نفراتی که تا این لحظه گفته شده های معتمد هاشمی که قطعی هستن براتون اعلام کنم. در 55 کیلوگرم گویا ناصرپور اعلام کردن، گویا در 60 کیلوگرم نجاتی، 63 کیلوگرم میثم دلخانی، در 67 کیلوگرم حامد تاب، 72 کیلوگرم کاویانی نجات، در 77 کیلوگرم گرایی، 82 کیلوگرم سعید عبدولی، 87 کیلوگرم رامین طاهری، 98 کیلوگرم آقای ساروی و در سنگین وزن 130 کیلوگرم هم امیر قاسمی منجزی گویا اعلام شدن بر اساس اعلام اولیه و گویا تا این لحظه هم قطعی نشده این اسامی. حتی امروز هم محمد بنا و کادرش یه جلسه ای رو برگزار کردن تا سری تصمیماتی در این خصوص بگیرن. اما خب آقای معتمد هاشمی، ما با هم باید به این نکته اشاره کنیم که خب زمانی که خود محمد بنا سرمربی هستش و مسئولیت کار رو به عهده میگیره، نه تنها حالا در تیم ملی کشتی، فوتبال همینطوره، در هر رشته‌ای دیگه همینطوره، سرمربی تصمیم نهایی میگیره، چون فردا روزی اگه خدای نکرده بله. در مسابقات نتیجه نگیره، باز هم محمد بنا هست که نفر اول میان بهش انتقاد میکنن و کمتر ما دیدیم که بیان به خود کشتیگیر بیان ایراد بگیرن و همه کارشناسا و مردم همه انتظارشون از محمد بنا میگه محمد بنا چرا بد کوچ کرد، چرا محمد بنا فلان کشتیگیر رو نبرده. و به نظر من باید احترام بذاریم به تصمیمی که محمد بنا در خصوص این نفرات گرفته و به نظر میرسه ما یه جورای شاهد پوست اندازی هم هستیم و محمد بنا تا جایی که احساس کرده نفراتی رو اومده انتخاب کرده، این نفرات بهتری هستن نسبت به نفر مقابل و در مواردی هم که 50-50 بوده و حتی 60-40 کشتیگیرایی که خط خوردن، محمد بنا اومده به این نکته توجه کرده که اگه این نفرات هم میرفتن، نفراتی که خط خوردن میبازدن و این نفری هم که بره میبازه، اما تفاوتشونه که این نفری که الان بره ببازه جوانتره و میتونه تو آینده برای المپیک ما و حتی تو مسابقات کسب سهمیه مجدد بتونه کمک حال کادر فنی باشه.
درسته.
اما به نظر من آقای معتمد هاشمی اشتباه کردن این کشتیگیرها که به صورت واقعا دارم میگم این یک اشتباه بزرگی بوده که اومدن اردو رو ترک کردن، چون بالاخره اینا با در کنار هم باشن، اگه مسابقات جهانی امسال واقعا نتونن این نفرات سهمیه لازم رو بگیرن، بالاخره ما دو تا مسابقات دیگه داریم که توش میتونن کسب سهمیه کنن و باید در اردو میموندن.
سپاسگزارم از شما جعفری به خاطر توضیحاتتون.
سلامت
باشید. خدا نگهدار. ما از شما سوال پرسیدیم که نظرتون درباره رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور در فصل جدید چیست. بریم سراغ پاسخ‌های شما عزیزان و نظرهاتون که از طریق سامر پرمکی 3900 در ما ارسال کرد. آقای اسماعیلی از صدرا نوشته که به نظر من الزامات فدراسیون فوتبال بهتر شدن برگزاری مسابقات منجر خواهد شد. خانم زهرا امینی از عراق اشاره کرده لیگ برتر با آمدن مربیانی همچون اسلام‌آچونی میتونه بهتر بشه. یکی دیگه از شنوندگان آقای زنده دل عنوان کرده که به خاطر اینکه داوری‌ها این فصل و فصل‌های آینده خوب و بدون حاشیه باشه، هر هفته بازی‌ها رو باید داوران خوب قضاوت بکنن و جایزه هم تعیین بشه برای داوران.
باز سلام، خسته نباشید. خدمت آقای معتمد هاشمی میخواستم بگم آقای معتمد هاشمی، تا ما عدالت در فوتبال برقرار نکنیم از این اتفاقاتی که در استادیوم افتاد باز هم خواهد افتاد. با گیت گذاشتن و این چیزا درست نمیشه. وقتی بین یک تیم با سایر تیم‌های دیگه ما بخوایم تفاوت آشکار قائل شه وزارت ورزش و جانبداری کنه، این حاشیه در استادیوم ما به وجود میاد. آرزو می‌کنیم امسال عدالت به طور یکسان بین همه تیم‌ها برقرار بشه و از این حوادثی که فصل گذشته دیدیم این فصل نبینیم و آقای حسن‌زاده رأی کمیته انضباطی رو سریع‌تر و عادلانه‌تر بدن. این رأی که برای بازی سپاهان پرسپولیس داده شد به نظر شما میتونه توجیه داشته باشه و بتونه هوادارا رو یه جوری تنبیه کنه که دفعه دیگه دست به این کارها نزنن؟ ممنون. سامان رنجبر هستم از مهرشهر کرج. خدا نگهدار.
یکی از شنوندگان ما چهار شماره آخر تلفن همراهشون 7875 اشاره کرده که مسابقه نهایی جام حذفی نشان داد که آقای فتایی و دوستانشون نمیتونن مسابقات رو به خوبی اداره بکنن. و همینطور یک شنونده دیگر هم چهار شماره آخر 2880 اشاره کرده که به خاطر شرایط بد مدیریت ورزش لیگ ما هیچ وقت جذاب نخواهد شد.
من میخواستم بگم که این مسئول فدراسیون فوتبال که این همه به خوبی برنامه ریزی کردن، این تیم ها معلوم خود بعد بازی میکنن، ساعت مسابقه با مشخص نیست، چه برنامه ریزی؟ واقعا من متعجب شدم که این برنامه ریزی کردن. خودش نمیگم بهترین برنامه ریزیه. لطفا در این مورد هم صحبت کنید. تشکر میکنم. اول سر دکمت دستم از سر
خب این برنامه ریزی و اعلام برنامه مسابقات به این شکل که در مقابل نام برخی از مسابقات هنوز ورزشگاه میزبان مشخصی است، برای اعصاب رسانه و کسانی که دوست دارن بازی ها رو ببینن و از رسانه‌های مختلف منعکس بکنن جای سوال داره و گیج کننده است. اما دو شنونده ما ابراز خوشبینی کردن نسبت بازی ها. یکی از عزیزان چهار شماره آخر 3352 عنوان کرده که این فصل به خاطر اینکه بازیکنان خوبی رو تیم‌های مختلف جذب کردن بازی ها جذاب خواهد شد. و یکی دیگه از عزیزان آقای سعید رضایی هم عنوان کرده به نظرم لیگ جذابی خواهیم داشت به این علت که امسال یک خواسته جمعی برای رسیدن به این موضوع از سوی همه اهالی فوتبال وجود داره.
ببخشید، من در مورد موضوع برنامه تو میخواستم یه موضوعی رو بیان بکنم. اینم این که یه سوال از مسئولین عزیز برگزاری بازی ها رو داشتم. آیا واقعا دانش آموزی که به جای اینکه 9 ماه درس بخونه، ما بیایم این درس رو تو 6 ماه بهش بگیم بخونه، آیا اون بازدهی رو داره؟ دقیقا به نظر من به همین منوال بازیکنانی که متاسفانه با برنامه ریزی بد باشگاه ها واقعا نمیتونن، بدنشون جواب نمیده، با این فشردگی بازی ها که فکر کنم 3 روز یه بار مسابقه داشته باشن، قطعا نمیتونه بدنشون جواب بده و لیگ ما اون پویایی لازم رو نخواهد داشت. با تشکر، کمال خویر هستم از بوکا، مزاحمتون میشم، استان آذربایجان غرب.
یکی از شنوندگان خانم فریده بلوکی از گچساران پیامک خیلی بلند بالایی رو ارسال کرده و اشاره کرده که باید طبق آیین‌نامه نظم و انضباط در ورزشگاه ها وجود داشته باشه، نیروهای محترم انتظامی کار رو با دقت زیر نظر داشته باشن و همینطور کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. نظر این شنونده محترم هستی که دیگه از عزیزان چهار شماره آخر 89 85 اشاره کرده که که مطمئن باشید این دیرکرد لیگ فقط به خاطر ترس از فیفا بوده که البته آقای فتایی موضوع رو تکذیب کرده بود. و یکی دیگه از شنوندگان عنوان کرده که به نظر من حرف آقای یاوری درست بود که ما واقعا خیلی دیر به یاد افتادیم. چهار شماره آخر تلفن همراهشون 2256. تشکر که همراه برنامه امروز ورزش ایران بودید. تا برنامه فردا بعد از ظهر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ان ذهاب الذاهبین لعبره للقوم المتخلفین.
رفتن روندگان عبرتی است برای بازماندگان. حجت الاسلام سرلک.
رفتگان روندگان، آدمهایی که راههایی رو رفتند، مسیرهایی رو رفتند، این خودش عبرتی است برای بازماندگان. واقعا یه نگاهی از سر عبرت به دور اطرافمون بیاندازیم، گاهی ببینیم سرنوشت آدمهایی که اسم و عنوان و نام و جاه و مقام بیشتر و مهمتری هم داشتن نسبت به ما، اونا کجا هستند. بهترین عبرتی که می شود از اونها گرفت این است که های و هوی اونها خاموش شده، حنجرهاشون ساکت شده، چشمانشون دیگه اون برق سابق رو نداره، خاک گور اونها رو در میان گرفته. مخصوصا خدای نکرده انسانهایی که در اثر اشتباهات و کجرویها به بدعاقبتیها و بدفرجامیها کارشون کشیده شده است. خب انسان چرا اینا رو نبینه؟ خود امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن مجتبی سفارش مفصلی دارند که سرنوشت و داستان و گذشتگان رو درش بیندیش، در اونها غور کن، فکر کن. خود امیرالمومنین فرمود من در اونها فکر کردم، انگار با اونها زندگی کردم، تجربه اونها پیش روی من است. خیلی چیز مهمی است اینکه انسان بزرگان رو، چه بزرگانی که جنبه‌های مثبتی داشتن مثل اولیا، چه کسانی که بزرگ بودن اما جنبه منفی داشتن، فرعون‌ها، نرون‌ها، صدام‌ها، هیتلرها، اینها رو ببینه. اینها عبرت‌های کمی نیستن، اینها فرصت‌های بزرگی‌ان برای اینکه ما آدم‌ها راه خودمون رو پیدا کنیم، باور کنیم عاقبت مال آدم‌های خوبه، فرجام خوش مال انسان‌هایی است که مسیر رو درست انتخاب می‌کنن، روش رو دقیق انتخاب می‌کنن و راهشون رو و روششون رو بر اساس یک مسلک و یک به واقع شیوه درستی بنا می‌گذارن. به هر حال آمدگان و رفتگان از دو کرانه زمان، اینها هر دو آینه عبرت هستند، چه اونهایی که رفتند، چه اونهایی که در آینده خواهند آمد. همه ما به تاریخ خواهیم پیوست، همه ما به خاک سپرده خواهیم شد، همه ما این هیاهوها و غم و غصه هامون به پایان خواهد رسید. البته از جنس دنیاییش، بعضیا به تعبیر آیت الله جوادی آملی وقتی میمیرن ما به اشتباه رو قبرشون می‌نویسیم آرامگاه فلانی، اصلا اونجا آرامگاهی نیست، اونجا وحشت سراست، اونجا خلاصه جاییست که اضطراب تمام وجود چنین کسانی رو میگیره. انشالله همه ما از سرنوشت دیگران عبرت بگیریم و انشالله احدیمون عبرت برای دیگران به معنای منفی کلمش نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
باید چو گذشت زین جهان گذران